أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بخش پایانی سوره مبارکه عنکبوت تقریبا به مثابه جمع‌بندی آیات این سوره است. یک سؤالی قبل از تعطیلات شد که مربوط به کل نفس ذائقة الموت است. اون سؤال این بود که چون ذائق اسم فاعل است و مصداق بارزش همون تلبس بالفعل است، کل نفس ذائقة الموت ناظر به اون ذرات به سلول هاییست که هر لحظه می میرن به سلول دیگر زنده می شود. این معنا درست است که این ذرات در حال تبدلن، ولی مفاد آیه مرگ و میر این سلول نیست، برای اینکه این سلولی ذائق سلول دیگر نیست. از سلخ کون و فساد است، یکی رخت برمی‌بندد و دیگری ظهور میکند، نه اینکه اون دیگری را هضم بکند و بماند و دیگری از بین برود. ذوق غیر از کون و فساد است، غیر از تبدیل است. ذوق یعنی ذائق میماند و مذوق هست میشود. مطلب دیگر اینکه در ذیل همین آیه 57 آمده است ثم الینا ترجعون، این معلوم میشود راجع به مرگ و قیامت بحث میکند، نه تبدلی سلول به سلول دیگر. خب اما قرآن کریم برهان عقلی قائم میکند که از فطریات خود اونها کمک میگیرد، حالتهای روانی را تبیین میکند که از درون اینها کمک میگیرد. میفرماید ما نیازی به استدلال از بیرون نداریم و نیازی به طرح حالت دیگران و قصه دیگران نداریم. از خود شما میپرسیم این نظام عمیق را که آفرید؟ میگید خدا. خب اگر خدا اینها را آفرید، خدا اینها را میپروراند، انسان هم که جز همین مجموعه هست، هم مخلوق خداست، هم مربوب خدا، هم کانه تامه، هم کانه ناقصه، انسان و جهان را خدا بوده دارد. اون وقت مربوب دیگری نیستی، رب دیگری نداری، باید ربتون خدا باشد. و اینها پاسخی که میدن پاسخ عاقلانه نیست. فرمود بلا این سألته من نزل من السماء ما انفع احیا به الارض من بعد موتها. اینا بر اساس فطرت خودشون پاسخ مثبت میدن، لیقولون الله قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعقلون. بعد از اینکه از اونها این مطلب علمی را اقرار گرفت و ثابت کرد که اینا از در عقل نظری عاقل نیستن، چه اینکه از در عقل عملی عاقل نیستن، آیه 65 از راه درونی اینها کمک میگیرد. بفرمایید شما این حالتهای درونی رو که دارید، اگر بیمار بشی، درمانده بشی، در غربت گرفتار بشی، در سفر گرفتار بشی و دستتون به هیچ کمکی نرسد، آیا ناامیدی یا به یک قدرت مطلق تکیه میکنی؟ هرگز انسان ناامید نیست. اگر زیر دریای غرق شد و انسانی در زیر دریا در عمق اقیانوس غرق شد، ناامید نیست، بلکه قلبش متوجه به یک قدرتی است که میتواند اقیانوس را مهار کند. از حال او هم با خبر است و هم توانمند، و این هم خداست. کسی یاد نداد به انسان که انسان چه عبری زبان باشد، چه عربی زبان، چه تازی زبان باشد، چه فارسی زبان، چه شرقی باشد، چه غربی، وقتی تو عمق اقیانوس غرق شد به یک جای تکیه میکند، اونم خداست دیگر. یعنی موجودی که قادر مطلق است و از حال او در عمق اقیانوس هم با خبر است، وگرنه این امید لغبه. در دستگاه خلقت که یه چیز لغوی نیست. کسی هم به انسان تعلیم نداد که اگر در اقیانوس غرق شدید بگو یا الله. خب این که هر انسانی در هر زمان و زمینی دارای این وضع است، معلوم میشه در درون هر انسان است، نه از بیرون، و این هم خداست. گاهی به صورت مرض هست. اگر گفتم که اون شخص قده سرطانی صعب العلاج یا لاعلاج داره، چه شرقی، چه غربی، چه مشرک، چه ملحد، چه موحد، ناامید نیست، بالاخره به یه جا تکیه میکنه. این هم خداست. کسی که قدرتش نامتناهی و علمش هم نامتناهی، این هم خداست. گاهی به صورت مسافرت دریایی مثال میزنند، گاهی به صورت پدیده‌های سخت و دردناک مثال میزنند. آیه 33 و 34 سوره مبارکه روم که بعداً خواهیم خوند همین است. آیه 33 این است: به ازا مسن ناس زرون دعو ربهم منیبین الی. ناس، چه ملحد، چه مشرک، چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، وقتی بیماری لا علاج پیدا کرد، از همه جا منقطع و رجاست، ولی یه تکیگاهی دارد، اونم خداست. اگر چون که انسان بدون اینکه تلقین شده باشد، بدون اینکه قراردادی باشد، بدون اینکه مخصوص یک اصل و مصر باشد، همه به یک جا تکیه میکنند، اون تکیگاه قادر مطلق، علی مطلق، همون خداست. در آیه 33 و 34 سوره روم سخن از سفر دریایی نیست. در جاهای دیگر هم همینطور است، ولی در بخشی از آیه سخن از دریا و سفر دریایی است. فهود ازا رکب و فلفور، رکبه مستحضره که متحدی است، اما این فی نشانه استقرار، یعنی اگر در وسط دریا رفتن، رکوبشون تو دریا مستقر شد، تو ساحل نیستن که دسترسی به نجات داشته باشن، کاملا در کشتی مستقر شدن. اگر چون چه باد ناملائمی بوزد اینها راه گم بکنن یا در معرض خطر باشن، دعو الله، اما با اخلاص دعو الله، نه این که دعای تصنعی داشته باشن، واقعا خدا را میخواهن، چون از درون دل برخواست، نه این که برای اینکه ثواب ببرن. یه وقت اسم میگن فرون دعا را بخونید ثواب میبرید، این دیگه حالت زجه نیست. اگر بگن پسر شما الان تو اتاق عمله، آدم یه جور دعا میکنه، یه وقتی دعای روزانه میخونه برای اینکه ثواب ببره، یه جور دیگه دعا میکنه. اونجایی که در اتاق عمل عزیز او بستری شده، او با زجه دعا میکنه. این رو میگن دعو الله مخلصین له الدین. قرآن امضا کرده که اینا واقعا با توحید خدا رو میکنن، با که مشرکن. برای اینکه این فشار اون غبار شرک را کنار میبرد. این غبار تلقین و تعلیم و سنت های جاهل را کنار میبرد. اون فالهمها فجورها و تقواها که عطیه الهیست او را آشکار میکند. از اون وقتی فریاد برمیخیزد با اخلاص دیگه، این که نمیتونه حرف بزنه، دهنش پر آبه، این که نمیتونه بگه یا الله. این دعوه نقالو از همون درونی که فالهمها فجورها و تقواها، از اون درون یا الله با اخلاص و صادقانه برمیخیزد و دیگران آگاه نیستند و خود این غریق آگاه است. هل فرک لینه که ازارک بود، بادامی که سوار کشتی شدن که نیست. این تعبیر فلفورت برای همین جهت بیان شده، یعنی کاملا وقتی مستقر شدن، نه که تازه سوار شدن تو ساحل هستن. اینه چرا دیگه، برای اینکه آیات دیگه شفاف کرده، برای اینکه جا احمل موج من کل مکان، اون شفاف کرده، این منتها با پی بیان کرده. اون آیات بیان کرده که جا احمل موج من کل مکان، شب تار است و بیم موج است و از هر طرف طوفان هست و راه رو گم کردند و امیدی هم نیست از مسائل دیگه. اینجا با فی بیان کرده، وقتی مستقر شدن در کشتی، یعنی دیگه فاصله فراوانی گرفتن از دریا، اونجا هم جا احمل موج من کل مکان، یه همچه آدمی واقعا خدا را میخواند. خب بله، خب سرش اینه که اون اونقدر اون فطرت را قد خواب من دستاها تو غرائز و اغراض دخل کرده است که صدای فطرت بیچاره را نمیشنود. اگر کسی تمام اغراض و غرائز و احوای جاهلی را روی این فطرت گذاشت، قبلا دستاها معنا شده که ما یه دستیسه داریم، یک تدسیس. دستیسه اینه که انسان یه مقدار خاکا رو کنار ببره، یه چیزی رو در درون خاکا بگذاره و روش خاک بریزه که ام ید و صحوف تراب. اینه این میگن دستیسه که مدفون کرد. همین معنا اگر مبالغه بشه، تکثیر بشه، تشدید بشه، به باب تفعیل بره، دسته میشه دستسه، دسیسه میشه تدسیس. سه تا سین داره، یکی از سینها رو کسرتش تبدیل به یا شده، بعد یا تبدیل به الف شده، دسسه شده دستا. اونها هم که در کنارش آمده شده دستاها. قد خواب من دسسه اون نفس را، چون این سین سوم تبدیل به یا شده و تبدیل به عرق شده، شده قد خواب من دستاها. خب تمام اغراض و غرائز را رو این فطرت ریخت، این بیچاره را زنده به گور کرد، از بین نمی رود ولی نفسش در نمیاد. لذا گاهی مرد را پایان راه می داند، گاهی دست به خودکشی می زند و امثال زاله. اینی که میگن یه اسیاد رحمت خدا کفر است، برای همینه دیگه. یه اسیاد رحمت خدا معنیش نیست که دیگه کسی نیست. یه وقت است بگه من لیاقت ندارم، او کفر نیست، اما بگه دیگه کسی نیست که مشکل من رو حل کند. خب چرا یه اسیاد رحمت خدا کفر است؟ برای همین که معنیش به انکار مبدع برمیگرده. خب اگر اون جمله خبریه به دای انشاء الغا نشده باشد، وقتی مستقر شدن تو دریا واقعا خدا را میخوانند. اما فلما نجاهم الی البر اذا هم، باز همون شرکی که دارن، عادتی که دارن، به سراغ اون شرک میروند. اینا اونقدر شرک زدن که در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اینا دریا که هیچ، اگر دنیا به آخرت تبدیل بشه، اینا برن تو جهنم، از جهنم به دنیا بیان، لو رد و لعاد لوانوان، اگر برگردن به دنیا به همون روش باطل خودشون عود میکنن. این در اثر استقرار و ملکه شدن اون حالت کفر و شرک است. لذا این عدم تعقل اینها میرساند. پس هم از نظر علمی برابر آیه 63 بل اکثرهم لا یعقلون، هم از نظر روانی و درون کاوی اینا لا یعقلون. نه نسیان نیست، این لام نشانه آن است که اینا تعمدن این کارو میکنن. لیک فرو به ما تیناهم ولیتمتعو، اینا برای این کار میکنن. وگرنه انسان ناسی که رفع امتی، این دیگه نسیان پذیر نیست. لیک فرو به ما آتیناهم ولیتمتعو، این لام یا لام غایت است یا لام امر، دو تا وجه هست. سیدن استاد میفرمان این لام لام امر است که اینا کفر ببرزن. مثل کسی دیگری رو نصیحت میکند و نصایح سودمندی هم ارائه میکند و او هیچ گوش نمیدهد، بعد بگد که اعمل و ما شئتم، هر کاری میخواد بکنید بکنید. این که معاذالله اباحه‌گری نیست. یه وقت از خدا دستور تقوا میدهد، میگه اتقوا. یه وقت این فرماد اعمل و ما شئتم، خب به کی دستور تقوا میدن؟ به کی میگن اعمل و ما شئتم؟ اونهایی که در صراطن شایسته تحزیمن، دفعن نه رفعن، و اونها گفته میشد مواظب باشید که آسیب نبینی. اینا مردان الهی هن که دستور تقوا سبقه دفع معصیت داره. ادهی هستن که خلط و عملا سالها و آخر سیعا، به اینها دستور تقوا میدهن که این تقوا سبقه رفع معصیت موجود دارد. اما گروهی هستند که سلام علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، به اینا که دستور تقوا اثر ندارد، به اینها میگن اعمل و ما شئتم، هر چی میخواد بکنید بکنید. این نظیر بیماره. پزشک بهداشت دارد، یک. بعد از بهداشت درمان دارد، دو. یه وقت از گرفتار قده است که این شخص قابل علاج نیست. اولیای بیمار یا خود بیمار از این پزشک حاضر دستور غذایی میخوان. این پزشک بدون اینکه بگه شما معالجه شدنی نیستید، میگه شما هر غذای خواستید میل کنید، یعنی کارت گذشته است. منطقه رو باید بفهمه. این که پزشک میگوید شما پرهیز ندارید، هر غذای خواستید میل کنید، یعنی کار تموم شد. خدای سبحان که بینان فرمود اعمل و ما شئتم، یعنی کارتون تموم شده است. مگر میشه که آدم اباحه‌گری رو تجویز بکنه؟ میگه هر چی دلت خواست بکنید. این اعمل و ما شئتم یعنی هر چی که ما میگیم که شما گوش نمیدید، پس شما اید کارتون. این لیک پرو که امر غائب است، نظیر اون امر حاضر اعمل و ما شئتمه. سیدن استاد این رو ترجیح میدن، لکن بعضی مفسران هم احتمال غایت میدن هم احتمال امر غایب میدن، هیچ کدام ترجیح نمیدن. این لیک پروی آیه 34 سوره روم هم این دوتا احتمال درش است. این طور است که این شفافتر از آیه محل بحث باشد. بنابراین اگر لام برای غایت است یا برای امر غایب است، نظیر اعمل و ما شئتم، در هر دو یکسان است. به کفار دیگه، یا به یک نفر یا به یک گروه. به کفار میگه که حالا که شما به جای رسیدی که صریحاً به پیامبرانتون میگوید سواهان علینا و اصل عبدم تکم میاد بازی، ما به پیامبرمون میگیم سواهان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، حالا که هیچ گوش نمیدید، شما اید رایتون، هر کار رو بخواد بکنید بکنید. یه ادبیات عادی است، یه چیز بعیدی نیست. اگر کسی ببینه دیگری به هیچ وجه به صراط مستقیم تن در نمیده و خودش دیگه چه بگی چه نگی برای من یکسان است، این میگه خب خود راحت باش، هر چی بخواه بکنی بکن. این اعمل و ماشیتون یعنی کارتون دیگه از تقوا گذشت، تو ما هر چی بگیم که شما گوش نمیدید. خب فرمود به این که شما مشکلات فراوانی داشتید ما حل کردیم. شما در مکه زندگی میکنید، در امنیت و امانت غرقی، پاتون از مکه بیرون بره اونجا جز غارت و غرامت گیری چیز دیگر نیست. اطراف مکه بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا شمشیر داره حکمرانی میکنه، غارت است و غارتگری است و راهزنی است و جفاوت. درون مکه فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دو اصله که زندگی مردم رو تأمین میکنند، یکی امنیت است، یکی اقتصاد. و ما هر دو رو اینجا تأمین کردیم، اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اینجا کسی مشکل امنیتی ندارد، اینجا کسی مشکل اقتصادی ندارد، با اینکه اینجا هیچ، یعنی هیچی از خودش ندارد، یه سنگلاخی بیش نیست، نجای کشاورزیه، نجای دامداریه. مسئله صنعت که اون روزها نبود، زندگی مردم با کشاورزی و دامداری اداره می شود. شما که مکه مشرف شدید دیدید اونجا جا برای کشاورزی نیست، جا برای دامداری نیست. فرمود به این که یجبا علیه ثمرات و کلشه، از هر جاست میوه ها و برکات به این سرزمین میاد. ما همه چیز به شما دادیم. این فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، برای این است که بشر به دو اصل نیازمند است، ما هر دو اینجا تأمین کردیم، الاقتصاد الامنیه. همین آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت که محل بحث در ذکر کرده و همین بحث ها در سوره مبارکه قصص گذشت. در سوره قصص آیه 57 این بود: و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. به حضرت میگفتن که همین مردم مکه، آدم ربایی هست، مال ربایی هست، ما اگر ایمان بیاریم با این خطرها روبرو هستیم. فرمود اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. جاهای دیگه ناامن است، اینجا که امنه. خب کی اینجا رو امن کرده؟ به برکت همین بیت امن شده است، به برکت اینکه سرزمین بحیست امن شده است. از خودش هیچ ندارد، یک. همه نعمت به اینجا سرازیر می شود، دو. همه جا از نظر امنیت ناامن است، همه جا از نظر اقتصاد مشکل گرانی و تورم اینها دارن، چهار. اینجا خبر نیست، پنج، از این خطرها. خب چرا ایمان نمیاری؟ این نعمت الهی است دیگر. این بحث مبسوطش در آیه 57 سوره مبارکه قصص گذشت. از شما ظالمتر کیه؟ این و من ازلم، یعنی از شما ظالمتر کسی نیست. معناش این نیست که شما ظالمترین مردمانی، چون بعضی از گناه ها مشترک است و این گناه هایی که مشترک است هم گروه خاص دارن و هم شما. لذا کسانی که به این نصاب از معصیت رسیدن، از اینها ظالمتر کسی نیست. اما معناش این نیست که اینها ظالمترین مردمان. اگر قرینه ای در کار باشد، اون ظالمترین را میشه از این تعبیر من ازلم استفاده کرد. اما لسان من ازلم لسان نفی است، یعنی از این گروه کسی ظالمتر نیست. هر کس باشه یا پایین تر از ایناست یا مساوی اینها. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. شما دو تا کار کردید، یکی مثبت یکی منفی. اون مثبتتون باید منفی باشه، اون منفیتون باید مثبت. اون مثبتتون این بود که برای خدا شریک قرار شدید، در حالی که منفی است، این افترای علی الله است. خدا فرمود لا شریک له، لا اله الا الله. اون منفیتون باید مثبت باشه، خدا فرمود وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، ولایت حق است، شما اون رو نفی کردید. اونی که خدا نفی کرده شما اثبات کردید، اونی که خدا اثبات کرده شما نفی کردید. از شما ظالمتر دیگه کیه؟ و من عدلم از کسی که این دو تا کار را نابجا انجام داد، به جای نفی اثبات، به جای اثبات نفی شد. ممن افترا علی الله کذبا، گفتید خدا شریک دارد در حالی که خدا را شریک نه، گفتید اله دیگر هست در حالی که خدا لا اله الا الله را آموخت. او کذب بالحق، گفتید خدا وحی نبوت ندارد در حالی که خدا وحی نبوت را امضا کرده است، پیامبر فرستاده است. پس اون چرا خدا فرمود نیست شما میگید هست، اون چرا خدا فرمود هست شما میگید نیست، از شما ظالم تر کیه؟ فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، مگر در جهنم جا برای اینا نیست؟ اونگاه از باب رد العجزه الى الصدر در تلیعه همین سوره مبارکه عنکبوت بحث شد، مسئله جهاد همه جانبه را مطرح فرمود. در آغاز این سوره عنکبوت که در مکه نازل شد فرمود به این که آیه 6 همین سوره این بود، من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. در اونجا متعلق حذف شد، حذف متعلق یدل علی العموم. در بخش پایانی سوره مبارکه عنکبوت یعنی آیه 69 بازم متعلق حذف شد، والذین جاهدوا فینا، با کی جهاد بکنن؟ هم با نفس اماره جهاد بکنن، هم با دشمن بیرون جهاد بکنن، هم با ابلیس جهاد بکنن. این نفس اماره انسان را به هوس فرا می‌خواند، دشمن بیرون انسان را وادار بکند به سلطه پذیری، به مراکز و منابع درآمد او، به استقلال او، امنیت او، آزادی او آسیب برساند. شیطان هم که در همه جاها حضور داره سو دارد. این حذف متعلق مفید عموم است. والذین جاهدوا فینا، نفس خود را، شیطان را و دشمن را در جهاد اصغر و اکبر، خود همه این جهاد فی سبیل الله هدایت است. اگر فرمود زدناهم هدا، اگر فرمود وزادت خم، اگر فرمود من یؤمن بالله یهدی قلبه، اگر فرمود این توتی او تهددو، همه این چهار آیه و مانند اون راجب مزید هدایت است. یعنی اینا که این بخش از هدایت را دارن در راه خدا جهاد میکنن، ما هدایت اینا را تکمیل میکنیم، تصمیم میکنیم، اضافه میکنیم. چرا؟ برای اینکه ان الله لمع المحسنین. خدا سه تا معیت دارد. یه معیت عام، خدا با هر چیزی، با هر انسانی هست، برابر آیه سوره مبارکه حدید که هو معکم اینما کنت. یه معیت خاصه دارد نسبت به مؤمنین که ان الله لمع المحسنین، مع المتقین، مع کذا، مع کذا. این معیت ویژه است که با رحمت رحیمی همراه است. یه معیت خاصه با کفار دارد که با اونها سی در فرصت مناسب اونها رو فوراً بگیره. این ربک للمرصاد همینه. پس خدا یه معیت مطلقه داره که با رحمت رحمانی او همراه است. هو معکم اینما کنتم. یه معیت خاصه نسبت به مؤمنین داره که هر لحظه اینها نیاز داشتن اینها رو تأیید کنن. یه معیت خاصه نسبت به کفار دارد که ان ربک للمرصاد، که هر وقت مناسب بود اینها را بگیره. در اینجا این معیت ویژه مؤمنین مطرح است. فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این هدایت افزون، هدایت اضافی، این تنها به راهنمایی نیست. راهنمایی هم میکند، علم بیشتر، هدایت بیشتر، رهنمود بیشتر میدهد. قسمت مهم اون ارائه طریق نیست، اون ایصال مطلوب است. یک گرایشی در انسان ایجاد میکند، یک علاقه ایجاد میکند. بعضی میرید نسبت به مطالعه کم حوصله، نسبت به نماز اول وقت کم حوصله. بعضی بی صبرانه منتظرن که نماز اول وقتشون رو بخونن، کی ظهر میشه نماز اول وقتشون کنه. این گرایش نعمتی است. این نعمت هدایت خواسته است، برای ایثار مطلوب است، تنها ارائه طریق نیست. ارائه طریق همون هدر لناس است. خب خب بله دیگه، معیت ویژه است دیگه. تو بحث قبلی داشتیم که حق با علی است و علی با حق است، اون بحثش جداست، غیر از معیت خدا با علی است. معیت خدا با علی اون معیت ویژه است، اما علیون مع الحق و الحق و مع علی، این حق با همون آیه سوره مبارکه آل عمران و مانند اون همراه هست که الحق و من ربک، یک حق است که خداست، ذالک بان الله هو الحق، چیزی با خدا نیست، نبود و نیست و نخواهد بود. کان الله و لم یکن معه شی، الانم کائن است لا یکون معه شی، بعدنم خدا یکون و لا یکون معه شی. چیزی همتای خدا، همسطح خدا که با خدا باشد نیست، مثل که هیچ مقیدی با مطلق نیست، هیچ محدودی با نامتناهی نیست، اما او چون مطلق است با همه است، اون حق مقارن ندارد. یه حقی است به نام عالم که فیض است، که الحق و مخلوق به، که تو کتاب‌های اهل معرفت مطرح است، میگن حق خلق است من وجهن، غیر خلق است من وجهن. این حقی است که وجه الله است، فیض الله است، نور است، که الحق من ربک، این حق از خداست، نه خدا. اون خدایی که ذالک بان الله و الحق، هیچ چیزی با او نیست، اما فیض او، وجه او، لطف او، سعی رحمت او که حق است، این از خداست. وجودی که مارکی هستنی سلام الله علیه با این حق است، حق محور است. الحق و یدور و معهو حیث و مادار، مشابه این تعبیر در باره عمار هم آمده دیگه. حضرت فرمود عمار من قرنهی الی قدمهی با ایمان است، و عمار با حق است، یدور و معهو حیث و مادار. منتها تفاوت مهم در این مرجع ضمیر است، با خدا باشید، یعنی با دستور خدا، با امر خدا، با اطاعت خدا، با لطف خدا، با خوف به خدا باشید، یعنی با مقام ذات اقدس اعلی که احدی اونجا راه ندارد. خب یعنی چجوری انسانی محدود با نامتناهی معیت داشته باشید؟ ما ایمون به دستور خدا و حکم خدا با این حقی که در قرآن بود الحق و من ربک. خب همین تعبیر را حضرت رسول علیه و آله آلاف تحت و سنا در باره عمار هم فرمود که عمار ملحق یدور و معهو حیث ما دار. تو بحثای قبل هم داشتیم به این که فرق وجود بارک از تعمیر سلام الله علیه و دیگران، فرق امام و معموم، فرق حضرت و عمار این است که در رجوع زمیر الحق و ما عمار و الامار و ملحق، الامار و معهق یدور و معهو حیث و مادار. این یدور و ضمیرش به امار برمیگردد، یدور و امار مع الحق حیث و مادار الحق. امار میبینه که حق کجاست، هر جا حق بود با او هست، اما هست امیر نمیبینه حق کجاست. ما غیر از قرآن و اسرت حقی نداریم. این ضمیر یدورو به حق برمیگرده، یدورو حق مدار علی حیث و مادار. ما اگر خواستیم بفهمیم چی حقه، یعنی ما یه قانون دیگری داریم غیر از اهل قرآن، یا اگر خواستیم بفهمیم چی حقه باید ببینیم اینا چی گفتن. اینا مستقیمن از ذات اقدس اله میگیرن، این حرف دیگه است، ولی ما در جهان امکان، در جهان قانون گذاری اگر خواستیم ببینیم چی حقه، باید ببینیم اینا چی گفتن، اینا چی کردن، قول اینها، فعل اینها، تقریر اینها دلیل حقانیت. لذا ضمیر یدورو به حق برمیگرده درباره هست امیر، ولی درباره عمار و امثال عمار زمیر یدورو به عمار و امثال عمار برمیگرده. یدور و عمار، سلمان، مقداد، ابوذر و امثال اینها. یدور و مؤمن مدار الحق حیث ما دار الحق، هر جا حق دور میزنیم هست. شاهد این تفسیر همون بیان نورانی پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تد و سناس ارشد اللهم ادر الحق معقلین حیث ما دار، خدایا ترج علی را ولایت مدار کن که ولی تو باشد، تو رفت بکنی هر جا او هست حق باشد، حق را تابع او قرار بده. لذا ما یک قانون نوشته‌ای که در اسلام نداریم. ما بینیم پیغمبر چی گفت میگیم حقه، بینیم هست امیر چی گفت میگیم حقه. حق را ما از اینها میگیم. کدوم حق؟ اون حقی که در سوره آل عمران غیر آل عمران فرمود الحق من ربک، نه اون حقی که خود خداست دارشه به ان الله هو الحق. این پایان سوره مبارکه عنکبوت است و همه اینها ثوابهاش مثال روح اهل بیت، مخصوصا وجود مبارک امام حسن عسکری سلام الله علیه که فردا سال روز شهادت اوست، کل این ثوابها به مثال روح متحر اون حضرت. الحمد لله رب العالمین.